بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بستر شرط هفتم از شرایط قطع ید سارق، شرایط وجوب حد. حد شد که شرط هفتم این بود که سارق پدر مسروق من نباشد، که اگر پدر از مال فرزند سرقت کرد حد قطعیت ندارد، ولو اینکه تمام شرایط دیگه جمع بشد، از حرز دست به سرقت کرده، حد که حرز کرده، قفل شکسته، خودش از حرز بیرون آورده، شرایط جمعه، ولی فقط پدر اون صاحب مال است. چون پدر هست، برای خاطر مال فرزند دست پدر قطع نمیشه. پس این شرط هفتم. عرض کردیم که مسئله مورد اتفاق است. ادعای اجماع به قسمی، هم اجماع محصل هم اجماع منقول در مسئله هست. علاوه بر این به روایات هم تمسک شده. یک روایت خوندیم، صحیحه ابی حمزه سمالی از ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لرجل، پیغمبر به شخصی فرمودند که انت و مالک لابی. در ضمن یک روایت هست این مسئله، انت و مالک لعبیک. گفتیم بالاخره از این روایت استفاده میشه که یه حالت اشرافی، یه حالت از کنم که توقعی شخص پدر رو مال فرزند و خود فرزند داره. انت و مالک لعبیک، یه همچه حالتی که هست نمیان برای خاطر برداشتن مال فرزند دست او رو قطع کنند. پس مقتضای این روایت، ولو گفتیم معناش نیست که تو عبد پدرت هستی، پدر تو مالک توست، یا مال تو مال پدرته به این معنا که تو مالکیت ملغاست، این مراد نیست. اما بالاخره از باب احترام، از باب شرافت، تعظیم پدر، میگن تو خودت و پدر اموال در اختیار پدر هستید. از این جهت مقتضای این روایت اینه که دست پدر رو برای خاطر برداشتن مال فرزند قطع نکن. این یک روایت که بهش تمسک شده. روایت دیگر، روایت محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا. سوال اینه که پدر فرزند خودش رو قذف کرده، نسبت زنا به فرزند خودش داده. خب اگر کسی دیگری رو قذف بکنه، نسبت زنا بده، حد میخورد. 80 ضربش الله حد داره. آیا پدر که فرزند خودش رو قذف کرده حد میخوره؟ پسر میتونه بره تقاضای حد کنه برای پدرش، بگه پدرم من رو قذف کرده؟ عرض کنم که سؤال اینه، ان رجل قذف ابنه بالزنا، حکمش چیز، حد میخوره یا نه؟ قال، امام در جواب فرمود لو قتله ما قتل به، پدر اگر فرزندش رو کشته بود قصاص نمیشد. وقت چه جور برای خاطر فرزند یا پدر رو شلاق بزن؟ حتی اگر بکشد فرزند را ما قتلبه، او رو قصاص نمی کنند، نمی کشند پدر را برای خاطر کشتن فرزند. وقت چه جور میشه بیان حدش بزن؟ امام فرمود لو قتله، اگر فرزندش رو کشته بود ما قتلبه، قصاص نمی شد. و این قذفه لم یجلده، بنابراین اگر قذفش هم بکنه حد تازیانه به پدر جاری نمیشه. این روایت. روایت هم روایت یک از باب 14 از ابواب حد قذف. راجع به سرقت و قطعیت تو این روایت نیست. روایت راجع به قصاص هست که پدر رو برای خاطر کشتن فرزند قصاص نمی کنند. امام استشهاد کردند به قصاص برای قذف. سوال از قذف شده بود، آیا پدر رو قذف می کنند؟ امام میخواستن بگن نه، و استشهاد کردند که اگر کشته بود قصاص نمی شد، پس اگر قذفن کرده حد نمی بود. از این میخواییم ما استفاده بکنیم راجع به سرقت. بگیم خب اگر پدر قذف بکنه فرزندش را حدش نمی زند. پدر را برای خاطر فرزند شلاق نمی زند. خب اگر سرقت بکنه از مال فرزند دستش قطع میشه. بگیم به طریق اولاد دستش رو قطع نمی کنه. شلاق نمی زنن به پدر برای خاطر فرزند، دیگه چه برای سر دستش رو قطع کنه. پس این به اولویه است. ولو مورد روایت قذفه، امام استشهاد کردند برای عدم اجراء حد قذف به اینکه قصاص نمیشه. از این ما به طریق اولا بگیم وقتی شلاق به پدر نمیزنند برای خاطر قذف فرزند، به طریق اولا دست پدر رو قطع نمی کنند. شلاق که کمتر از قطع یده، اونا اجرا نمی کنند. پس به طریق اولا اگر مال فرزند رو ببره دستش قطع نمیشه. این هم یک روایت که به طریق اولا، به فقوا، به اولویت ازش استفاده میکنیم. عدم قطعیت پدر به عنوان حد صرف. عرض کنم که خب این روایت اول صحیحه و دوم نه حسن معتبر است. عرض کنم که در روایت، بازم روایاتی هست که ما به همین اکتفا کردیم. در روایت داشت که انت و مالک از عبیک، لفظ عب داره. یعنی جام فرمود اگر قتل الوالد ابنه، پدر فرزندش رو بکشد ما قتلبه. اطلاق عب و والد است. ولی این اعمد از این که عب باشه یا جد باشه و این علا. پس اگر پدر از مال فرزند سرقت بکنه، جمیع شرایط بیان داشته باشه، حد قطعیت جاری نیست. ولو این که جد باشه، جد باشه، اطلاق عب بر پدر، جد همه اطلاق علی خلاف. اینم باز بالاتفاق ازش استفاده می کنن که اینجور نیست که اختصاص داشته باشد به عب بلا واسطه. جد هم همینجور. این از یه طرف که اطلاق داره عب جد رو هم می گیره. از طرفی هم راجع به ابن که فرمود اگر انت و مال و کل عبیش یا اگر والد عرض کنم که قرض بکند ابن خودش را ما خود لبه یا لم یوچ لب در قصاد پدر رو نمی کشن. ابن ولو گفته شده ولی اختصاص به ابن نداره، دختر رو هم می گیره. ترجمه فرمود فرزند اگر پدر از مال فرزند به دوستن میخواد بره تو خانه پسرش سرقت بکنه یا خانه دخترش سرقت بکنه، هر همونه، برای خاطر مال فرزند اهم از این که پسر باشه یا دختر، پدر رو حرف جاری نکنه. پس این دو تعلیم، هم از طرف عقد میگیم اطلاق به جد هم میشه و هم ابن اختصاص به ولد نداره، دختر رو هم میگیره. نه دیگه، نوه ها رو میگم نوه رو از باب این که خب اگر جد دست میگه بعد از باب جد اونا از این اطلاق اگر از نوه خودش اطلاق چیز سرقت بکنه باز گفتیم اونجا جد رو برای خاطر مال فرزند دستشو قطع کنه. جد عبی نه جد عبی ولی چی؟ تعدیل چرا؟ تعدیل در همه این موارد تعدیل نه، در هر جا شرایط حدمی تعدیل ثابت. حالا جدر رو نه، معلوم نیست در جدر اگر سرقت نداره احترام هست شاید تعدیل هم نشه، در موارد دیگر چرا؟ بله؟ حالا در مشترک رو میرسیم، اگر از مال مشترک سرقت بکنه حکمش چیست میرسیم. عرض کنم که خب این مال پدر و فرزند، حالا یا جد هم میگیره دختر رو هم میگیره، سایر بستگان چجوره؟ اگر فرزند از مال پدر خورد، پسر رفته تو خانه پدرش در کمد رو شکسته، قفل رو شکسته، پول برداشته، سرقت کرده، آیا دستش قطع میشه؟ ما اینجا یه اطلاق آیه داریم، یه عموم آیه داریم که فرمود از سارق و سارقه فقط او عیدی هم اگر کسی دزدی کرد، مرد یا زن دستش باید قطع بشه، فقط او عیدی هم اینجا این اطلاق دارم سارق هر چی میخواد از مال هر کسی سرقت کنه، اطلاقش همه این موارد رو میگیره، حتی عبر رو هم میگیره. اطلاق آیه که میفرماد از سارق و سارق فقط او، حتی اگر پدر از مال فرزند سرقت بکند آیه میگیره، میفرماد سرقت کرده فقط او. منتها در خصوص عبر استثناء شد، عموم استثناء شد، اگر اطلاق گفتیم قید خورده به واسطه همین اجماعی که داشتیم و روایاتی که خوندیم که برای خاطر مال فرزند دست پدر قطع نمیشه، استثناء خورد به آیه که از سارق و سارقه فقط او عزیهما الا الاب، اینجور میشه مگر پدر که او دستش قطع نمیشه. غیر پدر که استثناء شد به اجماع و اون روایات از اطلاق آیه، بقیه موارد همه تحت عموم این آیه هست. فرزند از مال پدر بدزدد، اطلاق آیه فرمود فقط او عزیه. فرزند از مال مادر بدزدد، اطلاق داره. سرقت کرده، شرایط سرقت جمعه، باید دستشو قطع کنه. پس اگر فرزند از مال پدر بدزده، از مال مادر بدزده، اطلاق آیه میگیردش، استثناء نخورده. فقط اب استثناء شد. مادر اگر از مال فرزند بدزده، پدر استثناء شده بود. به اجماع و اون روایات مادر استثناء نشد، اطلاق آیه میگیردش. اگر مادر از مال فرزند دزدید و با شرایط دیگه جمع شد، دستش قطع میشه. فقط در بین علما ابو صلاح حلبی از ایشون نقل میکنن که گفته پدر و مادر حکمشون یکی. همینجور که پدر اگر از مال فرزند سرقت کرد دستش قطع نمیشه، مادر هم همینجور. ابو صلاح حلبی در شافی اینجور فتوا داده، مرحوم علامه در مختلف این کلام رو از حلبی نقل میکنه و بعد فرماد لا بسده. حرفیست که حرف خوبیست، اشکال ندارد. لا بسده، لا بسده این فتوا که بگیم مادر هم دستش قطع نمیشه. چرا؟ مرحوم علامه فرماد لشتراکه ما فل اعظام، در اعظام و حرمت هر دو مشترک. اگر او پدر است، اینم مادر. در قرآن فرمود ولا تقل لهما اف، هر دو رو باید احترام بذاشت، هر دو وجوب احترام دارن. نسبت به هر دو هست که نباید بشه. پس وقتی اشتراک در تعظیم و احترام دارند، میگیم همینجور که پدر اگر از مال فرزند سرقت کرد حد نداره، اگر مادر هم از مال فرزند سرقت کرد حد نداره. لشتراکه ما فل اعظام. پس مرحوم ابو صلاح حلبی فتوا میده، مرحوم علامه فرماد لا بأس به بر اینجا. ولی دیگران نگفتن این حرف. شاید وقتش هم اینه که در اعظام قبول داریم. اکرام و احترام و اعظام نسبت به هر دو لازم. ولی آیا صرف اعظام و احترام میتوند مخصص آیه باشد؟ آیه فرمود سارق و سارقه فقط او، دستشون رو قطع کنید، اطلاق داره. ما مخصص میخواییم. در اونجا اجماع داشتیم، علاوه روایات داشتیم، روایت صحیحه داشتیم. خب میتوند اینا تخصیص بزند آیه، بگیم الا الاب فقط او ایدیه هما الا الاب. اما مادر مورد احترام است، اما مورد احترام است نمیتوند مخصص آیه باشد که بگیم پس چون مورد احترام است الا الام اونم تخصیص بزند. مورد احترام بودن، وجوب تعظیم مادر، این یه بحثی. اگر مادر سرقت کرد از مال فرزند و اطلاق آیه او رو گرفت، نمیتونیم بگیم این وجوب احترام مخصص آیه میشه. نمیتونیم این رو مخصص بگیریم. وجوب احترام از تعظیم از مشترکن، پدر و مادر مشترکن. اما لعل وقت اینکه پدر رو گفتیم حد قطع نداره، نه برای احترام باشه، شاید جهات دیگری در کار بوده. بنابراین به صرف اینکه اشتراک در تعظیم دارن، اشتراک در احترام دارن، نمیتونه بگیم آیه تخصیص میخوره. بنابراین پس در اون تقریبا غیر این دو بزرگوار، شاید علامه در بعض کتب دیگرش هم اینجور فتوا نمیده، میگن مادر اگر از مال فرزند سرقت کرد دستش بخش. فرزند از مال پدر، از مال مادر سرقت کرد، قطعیت داره. بقیه اقربا، عموزاده ها، خانه عمو، عموزاده، دایی، پسردایی و سوشتگان دیگر، اونا دیگه همون اطلاق آیه هست و اطلاق آیه شامل همه میشه که ولو خیشی دارن، خیشی نزدیک هم دارن، دو تا پسر عمو هستن، دو تا برادر هستن، دو تا برادر از خانه برادری سرقت میکنه، همه اینها اطلاق آیه دلیلشه که حد قد برای همه شون ثابت هست. بله بله. نه دیگه پدر ظاهرا اطلاق خود عدل باشه. خب اینم مطلب هفتم. شرط هشتم از شروط قطعیت عرض کنم که فرمود الثامن ان یأخذ سرا. شرط هشتم این است که مال رو مخفیانه بدوند، مخفیانه ببرند. ان یأخذ سرا. بنابراین اگر چنانچه لوحت کل ارض قهرن ظاهرن، یه اسلحه دست میگیره، یه چاقو دست میگیره، میاد تو بانک سرقت قفل رو میشکند، چیز رو بر میداره، پول رو بر میداره با زور اسلحه، میرد توی مغازه، مثلا اون صاحب مغازه رو میزند بیرون میکند، قفل رو میشکند، پول بر میداره. اینا سرقت نیست. توجه فرمودید؟ لوحت کرد. بله؟ ملعه عام یعنی باید جور نباشه؟ نه، اگر هیچ کس هم نیست، اما فقط خودمون صاحب منزل هست، میره تو خانه، با زور میره تو خانه، اون طرف رو، صاحب منزل رو، دست و پاشو میبنده، یه گوشه میندازه، میره اموال رو برداره میره. این سری نیست؟ نه، فرق نمی کنه. لوحت کل هرز قهرن، با زور، با اسلحه، با چاقو، با قدرت جسمی که داره. لوحت کله قهرن ظاهرن و اخذه لایوز. حالا علمان. بنابراین پس شرط قطعیت این است که اخذ مال در خفا باشه. این معنا در خود مفهوم سرقت هست، هم عرف هم، هم لغت هم. عرف هم که میگن دزدی، همه تو ذهنشون میاد که مخفیانه شهر، تو تاریکی، رفته تو خانه مردم، معمولا در عرف سرقت رو این دونید که مخفیانه این کارو کرده، دزدی کرده، دزده تو ذهن میاد که در خفا. در لغت هم همینجور. در قاموس میگه سرق من خوشی یسرق، سرق من از کسی مال رو سرقت کرد، سرق من خوشی یسرق، یعنی جا مستترن الى هرزن فاخذ مالا لغیر. جا مستترن، معنای سرقه رو میگه یعنی در خفا، در پنهانی اومد به سمت ارض، حج کرد، ما رو برداشت. این معنای لغتی. پس جا مستترن در قاموس اینجور. در المنجد میگه سرق یسرق من خشی اخذه من خفیتن، ما رو در خفا ازش گرفت، دست برداشت برد. پس هم در عرف و هم در لغت، در معنای سرقت و مفهوم سرقت، خفا و مستتر بودن این عقد شد، در مفهومش این عقد. بنابراین پس فرض ما در سرقته، سرقت اینه باید در خفا باشه، هم از نظر مفهوم سرقت لغتن و عرفن و هم در کلمات فقها. مثلا مرحوم شیخ در مقصود می فرماد فسرقتو اخذ و شیع علا سبیل الاستخفاق. در کتاب مقصود مرحوم شیخ توصی رضوان الله تعالی علیه فرمود سرقت اخذ و شیع علا سبیل الاستخفاق، در خفا و پنهانی مال رو بگیرم. فعمل منتعب ول مختلط ول خائن فی آریت او وضیعت فلا از اهل. در مقصود مرحوم شیخ فرمود اگر سرقت اینه که عقص کند در خفا، عمل منتحب اونی که نقد بکنه، نقد خارج کردن مال رو ربودن، اینم دیم نقبت مال. منتحب اون کسیست که مال رو برو باید. عرض کنم که ول مختلط فارد کرده، اختلاط این است که بیاد جمع بکند انواری رو خیلی سریع و خراب کنه. این رو میگیم مختلط، خودش رو میندازن روی ماری بر میداره فرار کنه. ول خائن، کسی که مال در اختیار اوست آریه بش دادن. عرض کنم که در آریه خیانت میکنن، دزدی میکنن، وضیعه مالی امانت پیشش گذاشتن، وضیعه گذاشتن، بعد منکر میشه میگه چیزی به من امانت نگذاشتید پیش من. این رو خائن بهش میگیم، نمیگیم سرقت. مال مردم رو برده، در خفا هم برده، اما سرقت برش نمی کنن. مال رو امانت گذاشتیم پیشش و پس ندار. ودیعه بود یا فرض فرمود آریه گرفت، خودش عنوان آریه گرفت پس نداد. اینا رو خائن میگیم. پس مرحوم شیخ فرمود سرقت اخذ و شیع علا سبیل الاستخفاق. فاما المنتحب اونی که برو باید ما، ول مختلط غارت بکنه، ول خائن فی آریت او وضیعه فلاقت اهل. اینا عناوین دیگری است. حالا چند تا عنوان دیگه هم داریم تو روایات هست عرض می کنیم. بنابراین پس شرط هشتم این شد که ان یأخذ سرن، باید در خفا بشه تا سر سرقت کنه. دلیلش هم روایات هست. حالا بعضی مثل مرحوم شیخ اینا تمسکی که به اصل و عرض کنم که اجماع و این هم کردن، ولی عمده روایت موثقه ابی بصیر ان احدهما علیهما السلام قال سمعته یقول. ابی بصیر میگه از امام صادق شنیدم که ان احدهما یا امام صادق یا امام باقر میفرمود قال امیر المؤمنین علیه السلام لا اقطع صدقارت المعلنه، لا اقطع، من قطعیت نمی کنم، دست کسی رو قطع نمی کنم، صدقارت المعلنه. دقارت چیه؟ وقیل خلصه، همون اختلاص. اختلاص گفتیم قارت کردن، دقارم همون قارت کردن مار رو ارز کنم که بیرزه خودش بندازه رو مال برداره ببند. لا اقطع فی الدقارت المعلنه و هی الخلصه، که همون اختلاط باشه. ولیکن اعذره، امیرالمومنین فرمود قطعیت نمی کنن، ولی اون که مال رو به این کیفیت برو باید قارت کند ببره تعذیر شد. این یک روایت که پس در اینجا در دقارت در اختلاط قطعیت نیست. روایت یک از باب دوازده از ابواب حد سرقت. تو این باب دوازده هفتش ده تو روایت ملاحظه بکنیم. یکی دیگه باز بله معنا میکنه در صحاح صحاح اللغه میگه الدقاره الدقره اصل الشیء اختلاطا، مار رو به نحو اختلاط و غارت کردن ببرن اینو میگن دقاره. خب روایت دیگه روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اختلط ثوبا من السوق، یک کسی یه لباسی رو از بازار اختلاط کرده بود، رو بوده بود فرداشه فرار کرده. فقالو قد سرق هذا الرجل، مردم اومدن جمع شدن گفتن این دزدی کرده، یه لباس رو یه ثوب رو از بازار از مغازه برداشت فرار کرده. قالو قد سرق هذا الرجل، فقال امیر المؤمنین فرمودن که انی لا اقطع فی الدقاره المعلنه، در اون جایی که به صورت علنی و آشکار مار رو بردارد فرار بکنه در یه همچه جایی لا اقدر دستش رو قطع نمی کنم، ولیکن اقطع من یأخذ ثم یخفا، اونی که بگیرد در خفا و ببره اون رو دستش رو قطع می کنه. پس سرقت شرطشون داد که در خفا باشد، ولیکن اقطع من یأخذ ثم یخفا، در خفا این کار رو انجام میده، اونو دستشو قطع میکنه. اینم یک روایت که ازش استفاده میشه در سرقت، اخذ مال سرن شرط. این روایت هم روایت دوم از همون باب دوازده. روایت دیگر صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الذی یستلف قطع، اینجا عنوان یستلف که اون شخص رو بهش میگیم مستلف، یه منتهب داشتیم نعب، یه مختلف داشتیم که اختلاط میکنه، اینجا مستلف طلب کردن مال عرض کنم که اونم به معنای استلبه یه همون غارت کردن و به زور رو بودن و بردن، استلاب همون معنای همون اختلاط را میده. امام فرمود لیس علی الذی یستلب قطع، اون کسی که مستلب است مال رو به صورت علنی میخواهد و میبره این رو قطع نمی کنی، ولیس علی الذی یبخر رو دراهم، یبخر ترار، باز اینم یه عنوان دیگر مثل عنوان مستلب، ترار اون جیبوره، تر قطع قطع کردن بریدن رو میگه، مثلا با یه چاقوی چیزی جیب رو میبره مال از توش در میاره، در توی جمعیتی تو فشاری که مردم به هم فشار میدن متوجه نیست، جیب رو میزنه میبره یه قطعه مثلا در جیب رو چیز رو مال رو برمیده، اینو میگیم ترار. عرض کنم که بله لیس علی الذی یقر رو دراهم من ثوب رجل قطعون، کسی که تراری میکنه در آخه ما از جیب کسی میزنه و میبره جیب بر مگیم، این هم براش قطع نیست. حالا بعد میرسیم اونم جیب روی برزیری عنوان میکنه. پس لیس علی الذی یستلب قطع و لیس علی الذی یترف دراهم من ثوب رجل قطع، این هم باز یک روایت که روایت یک از باب 13 از ابواب حد سرقت. خب خب پس این عناوین عناوین مختلفی، سرقت، اخذ المال، سرقت در خفا، در مقابلش این عناوین دیگه نهب هست، اختلاط هست، ترار هست، مستلب هست. این عناوین دیگر یا خیانت، بعضش قصد، بعضش خیانته، اونا هیچ کدوم قطعیت نداره. لذا امام فرمود فلوحت کلهر قهرن ظاهرن و اخذه لا یخته، شکسته، قفل شکسته، با زور وارد شده اما علنی ترکی هم نداره، با زور میاد مار رو بر میداره، میبره تو چشم مردم یا تو خود انظار اون افراد. فرمود در همچه جایی قطعیت نداره چون سرن. بل یه عبارت دیگه هم امام دارن که لوحت که سرن و اخذ ظاهرن، در خفا بره قفل رو بشکنه اما بعد بیاد علنی در تو بین جمعیت مال برداره بره، این هم فرمودن که فرمود کذالک، به جهت اینکه بالاخره مال رو در ظاهر برداشته و رو سرن رفته شکسته قطع کرده اما در ظاهر مال رو برداشته رفته، با سرقت صدق نمی کنه. اینم شرط هشتم که آخرین شرط از شرایطی بود که امام اینجا عنوان فرموده. و صلی الله علیه و آله.